ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فردا است. آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر کلیدی کابینه العبادی استقبال کرد. تأسیسات نفتی اشغال شده از سوی داعش در سوریه بمباران شد. و ایران میگوید آماده است نیازمندی های ارتش لبنان را تامین کند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور استقبال کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در تماسی تلفنی با حیدر عبادی نخست وزیر عراق تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. مجلس عراق روز شنبه به 7 مقام پیشنهادی برای تکمیل کابینه حیدر العبادی از جمله مسئولان دو وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. محمد صادم القبان وزیر کشور، شیعه مذهب و از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری حیدر العبادی است و خالد العبیدی سیاستمدار سنی مذهب از موصل نیز به وزارت دفاع منصوب شد. نیروهای کرد میگویند حمله سنگین داعش به بخش‌هایی از شهر کوبانی را دفع کردند و همزمان حملات هوایی آمریکا نیز روز شنبه ادامه یافت. با این حال به گفته وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، حملات هوایی در دو روز گذشته بر تأسیسات نفتی که به دست داعش افتاده متمرکز بوده است. بنابر اعلام پنتاگون، در دو روز گذشته 15 حمله هوایی به تأسیسات نفت و گاز در شرق سوریه انجام شده که دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. هدف از این حملات قطع درآمدهای مالی داعش اعلام شده است. وزیر دفاع ایران روز شنبه در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین کند. بنابر گزارش‌ها حسین دهقان وزیر دفاع ایران به سمیر مقبل همتای لبنانی خود گفته است که ایران آمادگی دارد با تأمین نیازمندی‌های ارتش لبنان تجربش را برای مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. و آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک خشونت‌های لیبی را محکوم کردند و خواستار پایان فوری درگیری‌ها در این کشور شدند. آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در این بیانیه گفتند اگر لیبی به مأمنی برای گروه‌های تروریستی داخلی و بین‌المللی تبدیل شود، آزادی در آن کشور در معرض خطر خواهد بود. لیبی در هفته‌های اخیر صحنه درگیری گروه‌ها و قبایل در نقاط مختلف کشور بوده است. از جمله نیروهای وفادار به یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر برای تسلط بر بنغازی با گروه‌های اسلامگرا درگیر بودند. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت. از این شما دعوت می‌کنیم به یکی دیگه از برنامه‌های هفتگی حقوق بشر توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وکلای زندانی در ایران. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده و آزادی این افراد از زندان شده. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در این باره میگوید:
البته که آزادی آقایان سلطانی و سیف‌زاده که کارنامه درخشانی از فعالیت حقوقی حقوق بشری دارند در اولویت هست برای ما، اما همچنین ما انتظار داریم که قانون وکلا و در رأس اون ریاست قانون وکلا پاسداری شایسته‌ای بکنه از مسئولیت شغلی وکلا که بعد از تحمل حبس ناعادلانه وضعیت شغلی اونها تأمین باشه و پروانه وکالت اونها مورد تعرض دستگاه قضا قرار نگیره.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از 3.5 سال پیش زندانی است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده و توضیحاتی درباره وضعیت جسمی پدرش.
پدر وضعیت پاشون که کماکان همونطور هستش متاسفانه و وضعیت گردنشون هم اذیت کننده است و شبها نمیتونن بخوابن از درد گردن. یه مشکل هم به مشکلاتشون اضافه شده بود و اون بودش که انگشته دست راستشون قفل میشد و میگرفت. ظاهرا به خاطر کمبود ویتامین و بدی غذا و عدم رسیدگی دچار ضعف عضلانی و تحلیل عضلانی توی اون دستشون شدن. مسئله قلب و کلیه و این چیزاشون هم که کماکان ادامه داره.
عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل دادگستری هم که از 3 سال پیش زندانی است به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی درباره وضعیت پدرش در زندان اینطور میگوید:
از نظر جسمی پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به من همون 1.5 سال پیش افزایش پیدا کرده و کلن نیاز مجدد به درمان داره. متاسفانه مسئولان میدونن که پدر من مریضه و میدونن که دقیقا بیماریش چیه و میدونن که با یه بار دکتر رفتن و این معاینه‌های کوچیک و کوتاه اصلا جواب نمیده.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که دستگاه قضایی درخواست وکالت او را برای پرونده جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست قبول نکرده. جیسون رضاییان خبرنگاری ایرانی آمریکایی است که 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان با گذشت 3 ماه همچنان در بازداشت است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده.
به گزارش منابع کرد، هیوا فولادی مدیر مسئول وبسایت خبری شار نیوز هفته پیش در پی احضارش به دادگستری شهر سقز بازداشت و پس از 2 روز با وثیقه 25 میلیون تومانی آزاد شد. درباره اتهام این روزنامه نگار خبری منتشر نشده، اما نزدیکان او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند بازداشت آقای فولادی در پی انتشار مطلبی انتقادی از نحوه عملکرد نیروی انتظامی شهرستان سقز صورت گرفته است. و این خبرها در حالی منتشر می شود که الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هفته پیش گفت هیچ روزنامه نگاری در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت نشده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سفر اخیرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی کند کسی در ایران به دلیل فعالیت های روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. در همین حال گزارشگران بدون مرز میگوید ایران هم اکنون با بیش از 50 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
از پس از انتخابات آقای روحانی این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاهشون.
محمد نوریزاد، فیلمساز و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، پس از 24 ساعت بازداشت، عصر روز یکشنبه آزاد شد. این فعال سیاسی منتقد در صفحه فیسبوکش نوشته که از ماموران امنیتی به دلیل ضرب و شتم، ایجاد جراحت و توهین شکایت کرده. محمد نوریزاد هفته پیش در نزدیکی منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خیابان پاستور تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. قنچه قوامی پس از حدود 3.5 ماه بازداشت روز سه‌شنبه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. خانواده قنچه قوامی از پایان اعتصاب قضای او پس از 2 هفته خبر دادند. قنچه قوامی شهروند 26 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. اما 9 تیر ماه بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، در این باره میگوید
این بچه من با 1000 تا امید برگشت ایران. خود آقای روحانی گفت این بچه ها برگردن. همش میگه من اصلا نمیدونم برای چی اینجا موندم. من هیچ کاری نکردم.
سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، با انتشار مطلبی روی صفحه فیسبوکش از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش خبر داده و ابراز امیدواری کرده که موکلش در دادگاه تجدید نظر بیگناه شناخته شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 تا کنون زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل اخیراً از نامناسب بودن وضعیت جسمی امید کوکبی در زندان خبر داد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت آرش صادقی در زندان گفته که او در سلول انفرادی نگهداری می شود و از حق دسترسی به وکیل محروم است. آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد، 1.5 ماه پیش به همراه همسرش بازداشت شد و از وضعیت پرونده و اتهام آنها خبری منتشر نشده. آرش صادقی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، هفته پیش از پایان مهلت 10 روزه ریحانه جباری برای اخذ رضایت از اولیای دم خبر داد. ریحانه جباری، زن 26 ساله ایرانی، متهم است که در سال 1386 مرتضی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران، را به قتل رسانده. او دلیل این اقدام خود را دفاع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با اعلام اینکه در پرونده ریحانه جباری اشکالاتی وجود دارد از مقامهای ایران خواست اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
عفو بین الملل در مورد به اجرا گذاشتن حکم ریحانه جباری ابراز نگرانی کرده، به این دلیل که روند رسیدگی به پرونده اون به نظر نامنصفانه میاد. ریحانه در 2 ماه اول پس از دستگیریش در انفرادی بوده و در طی این مدت که اعترافات اولیه‌اش رو میکنه دسترسی به وکیل نداشته. در این حال به نظر میاد تحقیقاتی که در مرحله مقدماتی صورت میگیره ناکامل و ناقص بودن. بنابراین عفو بین الملل درخواست کرده که ریحانه یک بار دیگر یک دادگاه منصفانه به اون داده بشه و در طی اون تمام شواهدی که در این پرونده وجود داره به شکل کامل و دقیق مورد بررسی بگیره.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می